عزیز و خاکی. امیدوارم کتاب رو تهیه بکنید، کتاب تغییرات اقلیمی، و ازش لذت ببرید. شبتون بخیر، خداحافظ.
ممنونیم از اینکه با ما در پارک پردیسان امروز همراه بودید. لحظاتی سرشار از آرامش برای همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران و هموطنان عزیزمون آرزومندیم. تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.
شب بر شما خوش همراهان محترم. 22:32 است از رادیو تهران کنار شماییم. با آرزوی ادامه همراهی شما با مجموع برنامه های امشب این شبکه. سامانه پیامکی ما 30094 و نشانی صدای پایتخت در پیام رسان های داخلی @تهران360. آنچه که این لحظه به شما تقدیم میشه تکرار برنامه میدان جمهوری است.
به نام خدا. برنامه میدان جمهوری رو میشنوید، برنامه‌ای که هر روز از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 به گوش شما مخاطبان میرسه. ما در دو قسمت قبل درباره سازوکار مجلس به زبان ساده حرف زدیم و خیلی سعی کردیم که روی این زبان ساده تاکید بکنیم. اگر احساس میکنید که بخشی از این مسائل براتون کمی پیچیده است، میتونید به 30094 شماره پیامک ما پیامک بزنین و ما سعی میکنیم که در قسمت‌های آینده این مسئله رو لحاظ کنیم که باز هم به زبان ساده تر با شما صحبت بکنیم. در کنار من ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی سه بزرگواری هستند که دانشجوی فقه و حقوق دانشگاه تهران هستند که کنار ما هستند و می‌خوایم در همین زمینه، یعنی سازوکار مجلس به زبان ساده، با هم گفتگو کنیم. دفعه پیش تا اینجای صحبت کردیم که چه کسی میتونه نماینده باشه و اینکه کسی رو که میخوایم انتخاب بکنیم خوبه چه شرایطی داشته باشه. اون دو تا برنامه قبلمون رو شما میتونید در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید اگر نشنیدین. الان ادامه بحث رو داریم. دیگه وارد مجلس شدیم، حالا می‌خوایم درباره سازوکار مجلس از زمانی که یک نماینده توسط مردم انتخاب شد، توسط شورای نگهبان تایید شد، حالا میره تو مجلس، حالا چی میشه؟
سلام عرض می‌کنم. خیلی ممنونم. روند به شعور گذاشتن مسائل به شکل مجلس 17 ساله که ازش می‌گذره. اتفاقا تو بخش تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان دوست داشتیم که خانم ولا، یعنی تیممون می‌خواستش که یه ذره بیشتر راجع به صحبت بکنه، اینکه حالا مثلا الان نماینده ها رأی آوردن، تایید صلاحیت شدن، حالا الان چه اتفاقی میفته. مقدمه این بحث رو آقای موسوی میگن و بعد میریم سراغ این که یه وقتایی هست ما انتخاباتمون رو برگزار میکنیم به دور دوم یا اصلا میان دوره میکشه. اینم که توضیح بدیم اون وقت دیگه وارد مجلس میشیم که
ولی اینو به نظر میاد ذره کوتاه توضیح بدیم دیگه.
آره، در حد یکی دو جمله. آقای موسوی سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون. اصولا وقتی کسی بخواد وارد مجلس بشه راه چندان ساده یا نداره، جدا از بحث انتخابات در ورودی این مسئله نیازمند تایید صلاحیت توسط شورای نگهبانه. یک سری از شرایط مورد نظر شورای نگهبانه و اون شخص باید داشته باشه. حالا اینا رو من لیستشو میگم: اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و مسئله دوم اینه که تابعیت کشور ایران رو داشته باشه. یعنی اگه شخصی مهاجر باشه و در عقص تابعیت دچار مشکلاتی باشه نمیتونه نماینده مجلس بشه. و مسئله دیگه اینه که نسبت به قانون اساسی وفادار باشه، و خب حالا یه سری مواردی هستن که ذیل قانون اساسی تعریف میشن، مثل ولایت فقیه، تمامیت ارضی، به این موارد باید وفادار باشه. و مسئله دیگه ای که اصلا جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا حالا مدرک معادل اونه که توی حالا مرکزی دیگه هم صادر میشه. و مسئله دیگه اینه که سوء شهرت در حوزه انتخابیه نداشته باشه. این مسئله با سوء پیشینه کمی متفاوته. یعنی اون شخصی که به عنوان نماینده انتخاب شده قبلا، حالا لزوما نباید غیر قانونی یا جرم باشه، اعمالی انجام نداده باشه که باعث بشه اون حسن شهرتی که داشته لکه‌دار بشه. و مسئله دیگه ای که هست اینه که سلامت جسمی حالا یه حد اینجا مشخص کردن، در حد اینکه نعمت بینایی، شنوایی و گویایی برخوردار باشه که بتونه اون وظایف نمایندگیشو به درستی انجام بده، و حداقل سن 30 سال تمام باشه و حداکثر هم 75 سال. این ویژگیه که شورای نگهبان در نظر میگیره تا یک نماینده رو تایید کنه.
یه نکته دوست داشتم بهش اشاره بکنم راجع به حوزه‌های انتخاباتی. وقتی که به بقیه میگیم حوزه‌های انتخاباتی، یه وقتی یک افرادی امکان داره دچار ابهام بشن. بچه حوزه‌های انتخاباتی یعنی چی؟ یک حوزه جغرافیایی، یک واحد جغرافیایی که یک نماینده تایید میکنه، یعنی انتخاب میکنه. نماینده بعد از اینکه تونست از همون حوزه انتخاباتی رأی بگیره، وارد مجلس میشه. این از این. وارد انتخابات دور دوم میشیم. آقا طالبی سلام. میشه انتخابات دور دوم برام توضیح بدین؟
سلام خدمت شما و دوستان و همه شنوندگان. خیلی ساده دور دوم انتخابات به این معنیه که توی یک حوزه انتخاباتی اون تعداد مشخصی که تعیین شده برای افرادی که باید رأی بیارن و بیان کرسی مجلس رو اشغال بکنن به حد نصاب نرسه، یا مثلا مساوی باشه. خیلی ساده فرض کنیم که توی یک حوزه انتخابی قرار دو نفر انتخاب بشن برای اینکه بیان توی مجلس، حالا از بین 5 نفر نامزد تایید صلاحیت شده فقط 1 نفر بتونه حالا این شرایط رو احراز کنه، اون حد نصاب رأی رو بیاره، یا اینکه 2 نفر با هم برابر بشن. خب این دوباره، یعنی اون چند نفری که از یک حدی بالاتر رأی آوردن میرن برای انتخابات دور دوم، و بعد دوباره بین اونها یک رأی گیری انجام میشه تا با اونی که رأی بیشتری رو داره بیاد. خب مشابهش توی انتخابات های دیگه هم هست، یعنی در مورد ریاست جمهوری هم اینو داریم، در مورد مجلس هم به همین شکل انجام میشه.
درسته. یه انتخابات میان دوره‌ای هم داریم خانم فلا، وقتی که حالا یه کرسی نمایندگی چند تا دلیلی که توی قانون مشخصه، مثلا به خاطر فوت نماینده یا به خاطر باطل شدن حالا اون صلاحیتش از طرف شورای نگهبان، یا مثلا به خاطر استعفا خود نماینده دیگه اون قابلیت رو نداره، توی اون حوزه که حالا توسط شورای نگهبان تایید میشه و اعلام میشه، شروع میکنن دوباره یک نماینده جایگزین برای اون حوزه انتخاب میکنن.
باطل شدن یعنی در طول اینکه کسی در واقع نماینده است میشه صلاحیتش باطل بشه؟
بله دیگه، از طرف شورای نگهبان.
مگه مسئولیت قضایی ندارن نماینده؟
نه، این فرق میکنه با صلاحیت. مسئولیت قضایی با اون متفاوت، حالا توضیح خواهم داد، ولی نتایج انتخابات اون دوره ممکنه توسط شورای نگهبان بگن که باطل شده و این انتخابات درست نبوده، دوباره میتونن یه انتخابات میان دوره برای اون حوزه بگیرن و جایگزین برای اون نماینده انتخاب بکنن. حالا این مقدمه کوتاه از انتخابات ها رو گفتیم، دوره دوم و میان دوره. میخوایم برسیم به بخش هیئت رئیسه، ببینیم که توی مجلس هیئت رئیسه چجوری انتخاب میشه و حالا نماینده وارد مجلس شده، ریاست اون جلسه شورا قراره به چه شکل پیش بره.
قبل از اینکه اینو شروع بکنیم، من این نکته راجع به این قضیه بگم، در طول خود فرآیند انتخابات هم ممکنه صلاحیت یک نماینده رد بشه از طرف شورای نگهبان
در طول انتخابات، در طول نه در طول زمانی انتخابات. که دیگه نه
و حتی بین انتخابات، یعنی این اتفاق رو ما داشتیم، یعنی توی فکر می‌کنم 2 مجلس قبلی این قضیه وجود داشته که یک رأی‌گیری انجام شده به دور دوم کشیده، یک نفر رأی آورده به عنوان نماینده اول، و خب طبیعتاً این انتظار وجود داشته که توی دور دوم هم اون رأی بیاره. اما بین انتخابات اول و دور اول و دور دوم صلاحیت توسط شورای نگهبان رد شده و خب طبیعتاً اون حذف شده و نفر بعدی اومده.
آقای موسوی، هیئت رئیسه به چه شکله؟ لطفاً
به طور کلی ما دو نوع هیئت رئیسه داریم، هیئت رئیسه اصلی و هیئت رئیسه سنی. هیئت رئیسه اصلی با اکثریت مطلق نمایندگان انتخاب میشه و اون چیزی که میبینیم الان داره مجلس رو اداره میکنه. اما از زمانی که مجلس قبلی که حالا دورش تموم شده مجلس تحویل نمایندگان جدید میده تا زمانی که حالا اون مراسم تحلیل صورت بگیره و هیئت رئیسه جدیدی انتخاب بشن، در این بازه یک هیئتی به نام هیئت رئیسه سنی مجلس رو اداره میکنه. این هیئت اساس انتخابش بر اساس سن افراده. به چه صورته؟ تا زمان انتخاب هیئت رئیسه اصلی متشکل از مسنترین و جوانترین نمایندگان یه هیئتی تشکیل میشه و ریاست این هیئت بر عهده مسنترین نماینده است.
دو تا از مسنترین ها
و دو تا از جوانترین. به طور کلی وظایفی که برای هیئت رئیسه سنی تعریف شده شامل انجام مراسم تحلیف، اداره جلسه افتتاحیه تا زمان انتخاب هیئت رئیس است. اولین جلسه رسمی که شکل میگیره تو اون جلسه باید هیئت رئیسه سنی جلسه رو طوری برگزار کنه که هیئت رئیسه اصلی مشخص بشن و یک جریان موقتیه که فقط هیئت رئیسه اصلی تو اون جریان تایید بشه. و برای تایید شعب مجلس هم وظیفه هیئت رئیسه سنی مجلس 15 تا شعبه داره، نمایندگان توی این شعب تقسیم بندی میشن که حالا دوستان توضیح میدن در ادامه.
دیگه واسه مگه بانکه؟
این که ما میگیم شعبه مجلس، این مسئله جنبه مکانی نداره. این مسئله جنبه معیار تقسیم بندی نمایندگان بر اساس تعداده.
قبل از اینکه بخوام به شعبه بپردازم، دوستان اول از تحلیف نمایندگان بگم. خب یک مراسمیه تو جلسه افتتاحیه سوگن یاد میکنن نماینده ها، بعد از اینکه تعیین صلاحیت شدن و شروع به کار میکنن یک سوگن نامه رو میخونن و یاد میکنن، ازش شروع میکنن حرف زدن. این مراسم سوگن اینطوریه که رئیس مجلس متن سوگن نامهشون رو قرائت میکنه، مثل حالا نمیدونم دیدید مشابهشو داریم، مثل مثلا سوگن مراسم تحلیف وکلا، این هم به همون شکل خواهد بود. یک متن ثابت و مشخصی دارن و این قرائت میشه. حالا بعد از مراسم
سوگن یاد میکنن به کتاب آسمانیشون که
بله میسن، جمع میشن دور هم دیگه و در واقع متن سوگندنامه‌شون هم بعد از مراسم امضا میکنن.
یه نکته راجع به تحلیف بگم، یکی از مسائلی که حالا چون ما به تاریخچه مجلس هم اشاره کردیم، یکی از مسائلی که خیلی دعوا ایجاد کرد زمان پهلوی دوم سر همین قضیه تحلیف بود. یعنی یک طرحی ارائه شد برای اینکه سوگند به قرآن تبدیل بشه به سوگند به کتاب آسمانی یا کتاب دینی، که خب این باعث میشد که افراد غیر مسلمان هم بتونن سوگن یاد کنن. اما خب از اونجایی که مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان خب به طور مشخص طبق قانون اجازه نمایندگی داشتن، خب طبیعتاً اونها به قرآن سوگن یاد نمی کنن. یه بحثی ایجاد کرد که پس این ممکنه راه رو برای ورود حالا فرقه های دینی که شاید از نظر اسلام، یعنی به معنی علمای اسلام به رسمیت شناخته نشن، باز بکنه، که خب خیلی هم با مخالفت علما روبرو شد و در نهایت هم به نتیجه نرسید.
یعنی ما زمان پهلوی، یعنی همینو فقط کوتاه به من جواب بدین که برسیم به شعب، ما زمان پهلوی دوم از بهائیان یا همه فرقه ها نماینده نداشتیم تو مجلس؟
ببینین به هر حال بهائیان به این دلیل که یک بخش پنهانی ممکنه داشته باشن در جامعه نمیدونیم، یعنی الانم زد و نقیض گزارش هایی که هست، ایده میگن مثلا فلان فرد بهائی بوده ولی خب شاید
رسمن نداشتن.
طبیعتا نه، چون باید به قرآن سوگن یاد میکنن. ولی حالا چون شما مشخصا اشاره کردین بگم، دقیقا انتقاد به این دلیل بود که اگر این قید سوگن به قرآن حذف بشه، راه رو برای ورود بهائیان به مجلس باز میکنه و دقیقا مخالفت علما به همین دلیل بود.
بریم سر شعبه های مجلس.
هیئت رئیسه های اصلی موندن خانم فلاح.
اول شعبه ها رو بگیم، به خود من خیلی تحلیفم طاقت رو بردم.
خب. مجلس ما به طور کلی 15 تا شعبه داره. به قول آقای موسوی که میگیم شعبه، یعنی نه اینکه اینطوری جدا جدا باشه، نه به این شکل نیست. 15 تا گروه و شعبه هستن که بعد از اون مراسم تحلیفی که توضیح دادم به قید قرعه انتخاب میشن و هر کدوم در این شعب قرار میگیرن. اعضای هر شعبه هم 6 نفر خواهند بود. نائب رئیس هستش، منشی هستش، رئیسش هستش و اگه اشتباه نکنم مخبر. یه دونه مخبر هم دارن. حالا این به قید قرعه و تساوی توی شعب تقسیم میشن، یه سری وظایف خاص دارن که حالا قرار توضیح بدیم. رسیدگی میکنن به اعتبارنامه ها، اعضای کمیسیون ها رو مشخص میکنن، حالا تفاوت کمیسیون و موارد مشابهش رو هم خواهیم گفت، و اعضای کمیسیون رو مشخص میکنن که چه کسی چه صلاحیتی داشته باشه و صلاحیت نامزدهایی که عضویت توی کمیسیون رو به شکل تخصصی خواستار هستن توی مجلس تعیین میکنن. این وظیفه شعبه هاست، مثل شعب دادگستری میمونه که حالا دعاوی مختلف رو با توجه صلاحیتاشون به شعبها در دادگاه های مختلف ارجاع میدیم و رسیدگی میشه.
یعنی اینو بگم بعد یه فاصله بگیریم برگردیم، بیشترین چیزی که تو مجلس شنیدم نایب رئیس یا رئیس مجلس بیشترین چیزی که میگه نمایندگان لطفاً سر جاتون بشینید رأی بدید.
جایگاه نمایندگان هم امروز می‌خوایم صحبت بکنیم، چون سری پیش که شما اینو اشاره کردین این فکر کردیم که این حتما مطرح بشه، چیز جالبی برای شنونده ها و حالا من و شما.
بریم برگردیم با آقای موسوی ادامه میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در برابر قرآن جان.
میدان جمهوری رو میشنوید، ما در کنار شما هستیم برای اینکه ببینیم تو مجلس چه خبره، چی به چیه، کلن کی تو مجلس چی کار میکنه. و الان رسیدیم که مراسم تحلیف تموم شد، داشتیم در مورد هیئت رئیسه میگفتیم درسته؟
ما تو هیئت رئیسه سنی توضیح دادیم. حالا سوال اینه که اولین جلسه ای که ما میاییم برگزار میکنیم تا هیئت رئیسه اصلی رو انتخاب کنیم جلسه بعد افتتاحیه است. حالا یه سری میگن جلسه اول اونه، یه سری میگن نه جلسه اول خود افتتاحیه است. اگه حالا ما نظر دوم بگیریم، دومین جلسه یعنی جلسه بعد افتتاحیه، جلسه ای که هیئت رئیسه انتخاب میشن. حالا سوال اینه اون هیئت رئیسه ای که میخوان برای ریاست مجلس اقدام کنن از چه طریقی این کارو باید انجام بدن؟ در روز افتتاحیه تا پایان وقت اداری باید اون نمایندگانی که متقاضی ریاست مجلس هستن برن پیش هیئت رئیسه سنی، اونجا نام نویسی میکنن. تا قبلش باید اطلاع داده باشن به نمایندگان که ما داریم این کارو میکنیم و میخوایم اقدام کنیم و اسمشون ثبت میشه و اون هیئت رئیسه هم باید شرح حال و سوابقشون به اضافه تصاویرشون رو تهیه کنه و توی دومین جلسه علنی که روز رأی گیری برای انتخاب هیئت رئیسه است، قبل برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کاندیدا رو در اختیار همه نماینده ها قرار بده. با رأی اکثریت نماینده ها هیئت رئیسه انتخاب میشن با توجه به اون میزان رأی که میارن. هیئت رئیسه شامل رئیس مجلس، نایب رئیس، دبیران و ناظرانه و همه با رأی اکثریت نمایندگان انتخاب میشن. وظیفه رئیس مجلس در ماده 21 آیین‌نامه داخلی مجلس اومده. اداره جلسات با توجه به موارد مقرر در اون آیین‌نامه داخلی مجلس، شامل حفظ نظم جلسه، مدیریت جلسه، هماهنگی جلسه با رئیس مجلسه. و اداره کلیه امور اداری، مالی و استخدامی و سازمانی مجلس هم باز هم به عهده رئیس مجلسه. یعنی اون به مثابه یک مدیر داخلی اون تشکیلات اداری مجلس رو هدایت میکنه. و احکام استخدامی بر اساس آیین‌نامه استخدامی هم برای حالا کارکنان مجلس و اون قوانین و مقررات داخلی مجلس هم بازم شامل وظایف رئیس مجلس. در رابطه به نامه‌های مربوط به قانونگذاری و پارلمانی و همینطور حضور در نهادهای قانونی هم که رئیس مجلس باید اونجا باشه، یعنی به عنوان یکی از سران قوا و نماینده مردم در هیئت حاکمیتی.
ما همیشه عادت کردیم که رؤسای مجلس جزو رجل سیاسی شناخته شده باشن. تا حالا سابقه نداشته که ما کسی رو نشناسیم و ناگهان شده باشه رئیس مجلس، همیشه کسی بوده که جزو سران یک جناح بوده. میخوام ببینم که ریاست مجلس باید به تایید کسی خارج از مجلس هم برسه؟
خیر، دلیل این که عموما اشخاصی که به سمت ریاست مجلس انتخاب میشن عمدتا از رجل سیاسی مشهورن اینه که بتونن اجماع نماینده ها رو روی خودشون داشته باشن. یعنی عمدتاً آدمایی هستند که یک لیست از نمایندگان رو با خودشون میبرن مجلس و حالا اون سر لیستن خودش هم به عنوان رئیس مجلس حضور پیدا میکنه.
یعنی مقام معظم رهبری لازم است تایید بکنه.
نه، که شورای نگهبان تایید کرده فرد رو صلاحیت حضور در مجلس رو داره و این اتفاق می تبیین دیگه اگه بخوایم ارائه بدیم همون طور که گفتن معمولاً اینا اگه مجلسای قبلی رو ببینیم لیستی رأی میارن دیگه و وقتی که یک لیست رای میاره، خود اعضای اون لیست یک اجماعی سر یک نفر داشتن به عنوان حالا به اصطلاح سر لیست یا کسی که بتونه اون اجماع رو ایجاد بکنه. و تو حوزه های انتخابی یعنی معمولا تهران مرجع قرار میگیره، حوزه های انتخابی دیگه هم خب معمولا اینجوریه که مثلا 70% تو همون جناح سیاسی میشن، حالا 30% ممکنه که از جناح های سیاسی دیگه باشن، تقریبا اجماع دارن سر اینکه کی قرار رئیس مجلس بشه.
چه جالب.
یه نکته من اضافه کنم، اساسا سازوکار اجرایی در درون مجلس نه بر اساس رأی خود نماینده بلکه بر اساس لابیگری میچرخه. یعنی توانایی اینه که شما بتونی چند تا نماینده دیگر رو به خودت هم نظر کنی، حالا صداتو به نهادهای بالاتر برسونی. یک نماینده به تنهایی فقط در صندلی خودش قدرت داره، اما اینکه چقدر بتونه رو بقیه نماینده ها تأثیر بذاره اونی که معیار قدرت نماینده میشه.
خب من جوابمو گرفتم که چرا همش رئیس مجلس میگه برین سر صندلیاتون بشینین، اون وسط که میشینن با هم حرف میزنن دارن لابی میکنن.
دقیقاً. و سازوکاره، حالا نه فقط مجلس ما، تمامی مجلس ها در جهان اینجوری نیست که فقط شامل همون شخص بشه. لابیگری لزوما چیز بدی هم نیست، چیز خیلی مثبتیه. یعنی اینکه شما میای روی نظر بقیه نماینده ها تأثیر میذاری.
پس چرا تو مجلس های خارجی که نشون میده همه سر صندلیشون نشستن؟
اساسا اون به آیین‌نامه داخلی و مجلس ها برمیگرده. حالا من راجع به جایگاه هر نماینده تو مجلس صحبت میکنم در ادامه.
البته ببخشید خیلی هم اینجوری نیستا، یعنی شما اگه یه جستجوی بکنین مثلا یه سری مجلس ها هست همدیگه رو میزنن، گوجه پرت میکنن به سمت هم دیگه. یعنی یه ویدیوش
مجلس خودمون هم بوده تو دهش هست که لزوما دو نفر دست به یقه میشدن و کلا دعوا میشده داخلش. اما مثلا در کشوری مثل آمریکا من میدونم که بخشی از آیین‌نامه مجلس شامل این میشه که احزاب باید کنار هم بشینن. چرا؟ چون حالا میخوام با هم ببندن این فرایند لابیگری راحت تر بشه و اینجوری نباشه که موجب بی‌نظمی بشه. و حتی یک سری از نماینده هایی که بین دوتا جریان سیاسی میشینن یکم دید نسبت بهشون منفیه، یه حالت منافقانه ای نگاهشون میکنه.
چه جالب، یعنی قشنگ ردیف بندی کردن. یعنی گفتم مثلا فرض کنید جناح راست راست مجلس بشینه، جناح چپ چپ اصولگرا وسط.
درسته. البته این مسئله رو بگم که باز با این نامه داخلی اون مجلس برمیگرده.
اصولگرا رو تو اشتباه گفتم، میانه رو
بگم. قبل از من یه چیز بگم. فکر کنم بچه‌ها اشاره نگن. بچه اشاره کردید که رئیس مجلس دورش چقدره؟
یک سال است.
و توی آیین‌نامه قانون هم ما این نداریم که منعی داشته باشه بیشتر از یک سال. یعنی برخلاف تصور عموم که فکر میکنم مثلا 4 ساله بعد باشه حتما، اینطوری نیست. یک سال است و نماینده ها میتونن اینو تمدید بکنن اگه بخواد ادامه پیدا بکنه. منع قانونی نداره. اعتبارنامه ها رو با آقای طالعی بشنویم، بعدش میام ببینیم که اصلا کمیسیون یعنی چی.
خیلی ساده بخوام بگم، خود نماینده های مجلس هم یه جوری باید همدیگه تایید بکنن. یعنی وقتی که صلاحیت فرد تو شورای نگهبان تایید شده، رأی آورده، حالا با هر مدارکی که ارائه داده، خود نماینده های مجلس هم طبق اصل 93 قانون اساسی مجلس تمام انتخاب هایی که میکنه باید از فیلتر شورای نگهبان بگذره، غیر از دو مورد. یکی انتخاب اون بخش حقوق دانای شورای نگهبان و یکی هم همین بررسی اعتبارنامه ها. یعنی خود یکم ساده تر دوباره بخوام بگم، فرایند بررسی صلاحیت یک نماینده و رأی آوردنش دوباره باید به تایید نماینده ها هم برسه.
خب این چرا؟ دلیلش چیه؟
اساسا استدلال این که اعتبارنامه رو میارن اینه که حقانیتی که شخص برای ورود به مجلس پیدا میکنه جنبه محلی داره، ولی در قانون اساسی اومده که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند. خب برای این اساس، چون این مسئولیت نیازمند یک حقانیت در سطح ملیه و اون حقانیتی که شخص باش وارد مجلس شده در سطح محلیه، نیاز داره تاییدیه تمام نماینده شهرهای دیگر رو بگیره که اون اظهار نظرش راجع به مسائل دیگه مشروع باشه. یه انتقادی هم بهش وارد میکنه، میگن چون اساساً مجلس جایی نیست که یک طیف خاص یا یک طیف حاکمیتی توش باشه، جریانات مختلف سیاسی و جریانات مختلف مردمیه، شاید نصف اون مجلس مخالف سیاسی این شخص باشن. شما وقتی میای اساس اعتبار این شخص رو میری دست مخالفش، ممکنه یک ابزار برای انتقام گیری سیاسی باشه. این انتقادیه که وارد میشه بهش. با اجازهتون بپردازم به مسئله جایگاه نمایندگان.
بله.
توضیح دادم که بعد از اینکه اعتبارنامه رو دادن به حکم قرعه تعیین میشه، یعنی خود مجلسه که انتخاب میکنه شما کجا بشینی. حالا دو تا ردیف اول عموما حالا جای مخصوص برای مقامات کشوریه و اصلا تو مقامات مجلس اونجا نمیشینن. دلیلش چیه؟ اون دوتا ردیفی که خالی شده برای اینکه اگر حالا مجلس شلوغ بود یا روزی بود که نیازمند این بودیم که از شورای نگهبان، قوه مجریه، وزرا، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه حضور داشته باشن تو مجلس، در محل تردد نمایندگان حضور پیدا نکنن، یعنی تو جایگاه نماینده نشینن، جایگاه مخصوص خودشون رو داشته باشن.
رنگشون هم فرق میکنه، بله. میکنه
که بی‌نظمی اتفاق نیفته. این خیلی مسئله خوبی اتفاقا. ولی جایگاه خود نماینده هر 6 ماه یه بار آپدیت میشه، یعنی شما اون نماینده بعد از 6 ماه دوباره اسمش قرعه میفته، صندلیش عوض میشه. بعد از 6 ماه هم به این صورته که فکر میکنم دو نوع ما رأی گیری داریم، که در قسمت جلوی مجلس و در قسمت عقب مجلس. حالا استدلالی که آوردن استدلال مختلف بوده، یکیش اینه که چون شاید شایبه این باشه که اگه نماینده من جلو و یا نزدیک رئیس مجلس نشینه، نماینده ضعیفیه، رأی گیری رو دو بخشی کردن، یعنی نماینده که یک بار رأی آورده که در جلوی مجلس بشینه، در انتخابات بار دوم در 6 ماهی که دوم برگزار میشه، رأی گیری طوری انجام میشه که تو این سبدی باشه که بین صندلی‌های قسمت عقب تقسیم میشه و اینجوری میچرخه. بود مثبتش اینه که توانایی لابی و یا اینکه مثلا زیر ساخت این که خدای نکرده اون نماینده به کاری جز خدمت فکر کنه رو بین میبره. توانایی آره اون بود منفیش هم اینه که مجلسو بی‌نظم میکنه و اون شخص برای لابیگری مجبور کل مجلسو دور بزنه.
فکر میکنم که هیچ کدوم از ما فکر نمی‌کردیم که حتی روی جای نشستن نمایندگان هم اینقدر حساسیت وجود داره. بریم فکر میکنم یه بخش دیگه داریم که می‌خوایم اونجا دیگه درباره کمیسیون‌ها حرف بزنیم و این بحث رو به پایان برسونیم. شما میدان جمهوری رو میشنوید. اینجا میدان جمهوری، همراه با ریحانه صادقی، روح الله طالبی و نوید رضا موسوی داریم درباره ساز و کار مجلس به زبان ساده صحبت میکنیم. قبل از اینکه درباره کمیسیون ها صحبت بکنیم، آقای طالبی به من گفتن که زمانی که شما داشتین موسیقی میشنیدین که جایگاه خانم ها و جایگاه اقلیت ها هم در این صندلی ها بسیار مهمه، در موردش صحبت کنیم.
بله، از این جهت مهمه که اون تصویر، یعنی اون انگاره‌ای که از مجلس ایجاد میکنه، همونطور که شما هم فهمیدین که ما تو کلاس مثلا یه سری دوست داشتن جلو بشینن، همیشه فکر می‌کردیم اونی که جلو میشینه بچه درس خونه، اونی که عقب میشینه مثلا شیطون تره، دقیقاً این تصویر رو ما از مجلس هم میگیریم. یعنی شما اگر تصاویری که مخابره شده از مدرسه‌های قبل رو نگاه بکنین، خب این پررنگ شدن حضور زنان خودش جالب توجهه که اینا کجا میشینن؟ معمولا کنار هم میشینن، یعنی معمولا یک ردیف وسط، تقریبا وسط، معمولا جلو نیست. اون اختصاص داده میشه به خانم ها که معمولا هم حالا پوشش چادر دارن، این خیلی تو چشم میاد. و معمولا نماینده های اقلیت که حالا اون 4-5 نفری که هستن خیلی پخشن، یعنی شما اگر نگاه بکنین مثلا یکیشون خیلی سمت راسته، یکیشون خیلی سمت چپه. بعد شما فرض کنین که حالا یک طرحی اونجا به رأی گذاشته شده، قراره رأی بدن، بعد اینا اون از اونور بدو 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 بره اونور مثلا با اون صحبت کنه، اون از اونور بخواد بیاد اونور، خانوما اونجا با هم یه جلسه ای تشکیل دادن، خیلی اینا توی تصویری که از مجلس میاد به نظرم موثره برای بقیه و برای خودشون هم به نظرم تأثیر میذاره. البته هیچ پژوهشی انجام نشده که تحلیل بکنه این رفتار، این نقش جایگاهشون رو روی رأی دهی و تصمیم گیری هاشون، ولی به نظر من جالب توجه هم میتونه موثر باشه.
ممنونم آقای موسوی. درباره کمیسیون ها میخوایم صحبت بکنیم.
همونطور که ما قبلا گفتیم خود مجلس دو وظیفه اصلی داره که شامل نظارت و وضع قوانین میشه. نظارت بر قوانین، تنظیم قوانین. اصولا یک نماینده هم همینه، یعنی دوتا معاونت داره که این دوتا معاونت این سیستم رو انجام میدن. اما نماینده که در مجلس حضور پیدا میکنه یک هویت عمومی داره که در سند میاد به هر طرح و یا لایحه‌ای که میاد داخل سند رأی میده. یه توضیح سریع از طرح لایحه بدم. طرح و توسط خود مجلس وضع میشه، یعنی خود مجلس میگه مثلا فلان قانون عوض بشه، اینو مینویسه ارائه میده. لایحه توسط هیئت دولت مطرح میشه. چه اتفاقی میفته؟ الان مثلا یک شخصی که تخصصش پزشکی و طبابته، این شخص به مجلس راه پیدا میکنه. خب بر اساس اون هویت عمومی که براش تعریف شده، این شخص میتونه بیاد راجع به یک طرحی که در حوزه کشاورزی در مجلس ارائه شده نظر بده. اما گاهی مباحث تخصصی میشن. برای این که مباحث تخصصی بررسی بشن، در مجلس کمیسیون شکل میگیره. عدد هر کمیسیون هم تا 15 نفر میتونه بره. حالا تعداد مختلفی از کمیسیون ها داریم که حالا به دو نوع تقسیم میشن: کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های خاص و ویژه.
کمیسیون‌های مختلفی داریم که حالا جالبه، مثلا یه سری کمیسیون‌ها مثلا کمیسیون اصل 90 یا کمیسیون تلفیق، مثلا بحث‌های تخصصی اینجوری داره که اونا بعد دوباره تو آیین‌نامه بررسی بشه، ولی یه سری کمیسیون‌ها از روی اسماشون ما میتونیم تقریبا به این نتیجه برسیم که راجع به چه چیزایی میخوان بحث بکنن. مثلا کمیسیون بهداشت و درمان، مثل کمیسیون برنامه و بودجه، مثل کمیسیون انرژی، مثل کمیسیون امنیت ملی. یعنی از روی اسامیشون تقریبا میتونیم بپردازیم به این که خب میخوان توی چه حیطه‌ای تصویب بکنن قوانینو یا کدوم قوانینو.
حالا اصلا